با محصولات اخوان.
باشه بفرست تا بعد از اون منتظرم. باشه خداحافظ. جانم عزیزم جانم.
شیره روشویی میخواستم، فقط بی زحمت حتما ماهان باشه.
اینم خدمت شما.
اما این که ماهان نیست،
شیر آب دیگه آقا. چرا سخت میگیری؟ باز میکنی استفاده میکنی میبندی تموم شد ظرف.
من میگم ماهان میخوام، چون کیفیت و دوام و زیبایی و همه رو با هم میخوام. البته اینم بگم که ضمانتنامه ماهان بیچون و چراست.
الان یه شیر دیگه میدم خدمت.
یه شیر دیگه نه، فقط ماهان.
بله بله بله، فقط ماهان میدم خدمت. وقت یه تغییر کوچیکه. شیرالات بهداشتی ماهان.
فرش همونی که خریدی؟
آره همونه. چطور مگه؟ اتفاقا تو فکر اینم یه سری لوازم خانگی هم بخرم.
تو بری خرید لوازم خانگی؟ آقا تو نرو خرید.
ای بابا باز شروع کردی. آقا مگه من چمه؟ فرش به این خوبی خریدم دیگه.
این که خوبیش از شهر فرش. تو بری خرید لوازم خانگی؟ تو تا حالا دست به گاز زدی؟ اتو تو برق زدی؟ اصلا چی تو خودت دیدی داری میری خرید لوازم خانگی؟ میخوای خواهرم بذاره جلوی در؟ این خوبه؟ تو اصلا پول داری؟
قیمتاشون مناسبه، منم قسطی میخوام.
حتما ضامن هم داری؟
ضامن نمیخوام.
بعد برای قسطی خریده حتما دنگ و فنگ بانک رفتن هم نداری؟
دقیقا.
اینجایی که داری میری وسطی زیاده، اجناسش هم اصله، حتما تا دو صبح هم بازه.
آفرین
آفرین. خب بگو داری میری شهر لوازم خانگی؟
آره دیگه.
بچه را علاف کردی منو؟
ضامن نمیخوام.
هم شهر لوازم خانگی، هم شهر فرش، در شعبه مرکزی.
روی خط خبر.
قیمت دارو و مشکل دسترسی به اون دغدغه‌ایه که این روزها خیلی از ماها تجربه کردیم.
دو روزه که دنبال دارو، اولی دارو پیدا نمیشه.
داروخونه‌های میدون ولیعصر اینا همه رو گشتم، داروهامون شده آزاد.
یه قرصی برای مصرف پدرم بود که البته حالا 50 میلیون تومان هزینهش بود و بیمه متاسفانه اینو تقبل نمی‌کنه.
عرضه ترجیحی که سالها به دارو داده میشد، به جای کنترل قیمت ترجیحش به نفع دلالان بود.
دارو در کشور ما بسیار ارزان هست نسبت به کشورهای همسایه ما و این باعث میشد که قاچاق اتفاق بیفته، یعنی از کشور ما داروهای تولید ایران به کشورهای همسایه قاچاق بشه.
رئیس جمهور هم به تازگی با توجه به حساسیت موضوع دارو بر ساماندهی و مدیریت منابع این حوزه تاکید کرد.
با خبرنگاران در روی خط خبر.
روی خط خبر.
بسیار گفته شده که قیمت نجومی دارو تخلف مهرز هست. جناب آقای امینی در خدمت.
بله خیلی متشکرم خانم شهبازی، همونجور که فرمودید و گزارش هم مطرح کردیم مسئله رو. متاسفانه در روزهای گذشته ما همچنان شاهد دو معضل بزرگ در حوزه دارو هستیم، یکی مسئله گرانی دارو و یکی نبود داروهایی که قرار هست از طریق طرح‌های بیمه‌ای در اختیار مردم و بیماران قرار بگیره. این دو معضل مسئله است که سبب شد امروز این موضوع رو انتخاب بکنیم و در مورد گرانی دارو صحبت بکنیم و مهمان هم داریم.
بله جناب آقای دکتر مهدی رضایی، معاون سازمان بیمه سلامت، که خدمتشون سلام و شب بخیر دارید.
آقای دکتر رضایی سلام، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام و شب بخیر دارم خدمت شما و شنوندگان محترم برنامه، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم آقای دکتر. آقای دکتر رضایی، به هر حال با توجه به اینکه موضوع هست و تغییر عرض ترجیحی دارو مورد توجه قرار گرفت در ماهای گذشته، مسئولین اعلام کردند که این ما به تفاوت در اختیار داروخانه ها قرار گرفته و ما به تفاوت عرض ترجیح آزاد پرداخت شده به داروخانه ها، اما متاسفانه ما شاهد این هستیم که دارو بین حدود 20% تا بعضاً 530% افزایش قیمت داشته و گفتن که بیمه ها این ما به تفاوت رو دریافت کردن. شما به عنوان یکی از سازمان های بیمه ای که الان خیلی مسئولیت جدی در تامین دارو برای بیمارانی دارید که از هیچ پوشش بیمه ای بهره مند نیستن، آیا این پولا رو گرفتین؟ آیا این ما به تفاوت ها دریافت شده؟
خدمتتون عرض کنم که خب اون بازه که شما فرمودید که افزایش تا 500% اتفاق نیفتاده.
این حرف من نیست، حرف نماینده مجلس آقای محسنی بندپی هست که ایشون مدعی شدن که 530% افزایش بده کرد.
خدمتتون عرض کنم که این کل طرح بوده، یعنی طرح که اگر کامل اجرا بشه داروهای که وارداتی هستن، بله قیمتاشون بر اساس به استناد صحبت‌های خود مسئولین محترم سازمان غذا دارو ممکنه گاهن افزایش 5 تا 6 برابری که شما یا نماینده محترم مجلس اشاره داشتن به اون قیمت هم برسه. منتها آن چیزی که تا حالا در واقع در طرح دارویار پیاده شده در مرحله اول آزادسازی قیمت یا تغییر نرخ ارز مربوط به داروهای تولید داخل بوده که میانگین افزایش قیمت هاشون بیش از 80-90% زیر 50% افزایش قیمت داشتن.
بله.
و میانگین افزایش قیمتی که ما تا در یک ماه اخیر رصد کردیم حدود 40% بوده. میانگین عرض میکنم، ممکنه یه دارو مثلا 80% بوده، یه داروی هم 20%. میانگینی که بار مالی داشته تا کنون در یک ماه اخیر حدودا 40% در واقع میانگین افزایش قیمت داروها بوده.
بله.
این نکته. حالا در مراحل بعدی، چون عرض کردم اینها داروهای تولید داخلی بوده که مواد اولیه وارداتی داشتن، بعد مواد داروهای تولید داخلی که افزایش بالایی داشتن اونها هم در مرحله اول وارد اجرای طرح نشدن، یعنی اونها هیچ کدام آزادسازی قیمت صورت نگرفته.
درسته.
و فعلاً در واقع نمیتونن استناد کنن کسی که به این بهانه دارو رو گران به مردم بفروشن. این یه نکته.
بله.
نکته دوم که فرمودید آیا منابعش در اختیار بیمار قرار گرفته؟ بر اساس تصمیماتی که گرفته شده در مجموع تا کنون سازمان برنامه و بودجه 4000 میلیارد تومان به سازمان بیمه‌گر اصلی از به صورت
شما و تامین اجتماعی و نیروهای مسلح، درسته؟
بله، بله. دقیقاً عرض کنم حدود 1300 میلیارد تومان به سازمان بیمه سلامت، 2400 میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی و حدود 300 میلیارد تومان هم به نیروی مسلح به صورت پیش پرداخت انجام دادن که حالا بر اساس عمل کرد این در واقع توازن بعدا برقرار خواهد شد.
درسته.
عذرخواهی میکنم چون اسم بردن از آقای دکتر محسنی بندپی عضو کمیسیون بهداشت مجلس.
بله.
ارتباطمون با ایشون برقراره.
بله. آقای محسنی بندپی سلام عرض کنم. آقای دکتر خدمت شما، شبتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت شما همکاران گرامی و مهمانان ارجمندتون و همچنین ملت شریف ایران عرض سلام و احترام دارم در خدمت شما.
خیلی متشکرم آقای دکتر محسنی بنده. ما داریم با آقای دکتر رضایی صحبت میکنیم، معاون بیمه سلامت، و بخشی از فرمایشات شما رو که در خبری اعلام کرده بودی که سازمان برنامه بودجه و وزارت اقتصاد ما به تفاوت ارز دارو رو به بیمه ها دادن رو تایید فرمودن، اما با هر دو الان حالا خوب شد که شما هم هستید. ما در کشورمون قوانین بسیار خوبی داریم برای بخش های مختلف، اما این قوانین رو خوب اجرا نمی کنیم. آقای رضایی و آقای محسنی بندپی، الان مثلا داروار تره بسیار خوبیست که میتونه جلوی قاچاق معکوس دارو رو بگیره، اتفاقات مختلفی رو رقم بزنه، دسترسی مردم به دارو رو زیاد بکنه، اما مسئله اینجاست که اصلا داروه نیست. یعنی شما اختصاص دادید، میگید آقا ما پول هم دادیم، سازمان بیمه هم، یکی از سازمان بیمه الان پشت خطه میگه ما گرفتیم، اما وقتی مردم عادی میرن داروخانه میگن فلان دارو رو داریم، میگه نداریم، میگه این دارو تحت پوششه، میگه شرمنده نیست. و جالب، همون داروخانه آدرس کسی رو که این دارو رو به صورت آزاد داره میفروشه به مردم رو داره، و اون طرف هم با 4 برابر 3 برابر 2 برابر قیمت به اون همراه بیمار میفروشه، و خب همراه بیمار هم مجبور اون دارو رو بخره. مجلس، من میدونم ابزار نظارتیش یه سوال از وزیره و یه شاید استیضاح، ولی واقعا چیکار باید کرد؟ ما تا کی میخوایم بگیم که هیچ نظارتی نباشه؟ چه سازمان بیمه سلامت که حالا متولی بیشتر تأمین داروه، چه مجلس که متولی نظارت بقانه. من از اجازه بده آقای دکتر رضایی از آقای بندپی بپرسم. آقای دکتر محسنی بندپی، چه کار باید کرد بر این داستان؟
والا من ابتدای عرایزم تشکر بکنم از شما همکارانتون برای انتخاب موضوع روز و داغ سلامت کشور، و همچنین از همه همکارانمون در وزارت بهداشت، از سازمانهای بیمه‌گر که واقعا به طور جدی به این موضوع پرداختن. همونطور که خودتون رو اشاره فرمودید، ما طرح‌های خیلی خوبی داشتیم، از پزشک خانواده گرفته تا بحث دورکاری گرفته تا طرح کارت گرفته تا بقیه مسائل رو ما طرحهای حتی خوب دنیا رو آوردیم در داخل،
بله.
به خاطر ضعف نظارت هم مجلس هم دولت متاسفانه خراب کردیم. اما واقعیت قضیه اینه که از انصاف نباید بگذاریم. طرح دارویار الان خوب وارد شده و قطعا ابتدای کارش هست. ما انتظار داریم که نقدهایی وجود داشته باشه. ما تو این یکی دو ماه گذشته، حتی دیروز هم وزیر محترم بهداشت، البته بیشتر برای بحث پزشک خانواده حضور داشتن، ولی جلسات متعددی رو همراه با خود همکاران وزارت بهداشت، معاونین محترمشون، همکاران سازمان‌های بیمه‌گر و همینطور عرض خدمتتون که سازمان برنامه و حتی خزانه‌داری کل، داشتیم. متاسفانه یکی از مسائل جدی که این طرح رو تهدید میکرد، بحث مسائلی که خدا را فکر کنم در فرمایشات آقای دکتر رضایی بود، که موضوع عدم وجود منابع پایدار بود. ما دیروز هم بحث کردیم حتی برای پزشک خانواده هم بایستی این منابع پایدار باشه، هم نشاندار باشه. یعنی هیچ وقت وزارت بهداشت این پول طرح دارویار رو تحت هیچ شرایطی هیچ جای دیگه هزینه نکنه،
صرف امور دیگه نکنه وزارت بهداشت.
بله، اگه این اتفاق میفته سازمان‌های بیمه‌گر ما همیشه پول دارن تا بتوانن اون لایحه بودجه 1401 رو که مجلس دولت محترم رو مکلف کرده بود که اگر حذف یا عرض ترجیحی رو جابجا میکند حتما قیمتی که مردم پرداخت میکنن برای کالاهای اساسی از جمله دارو نبایستی از قیمت مصوب شهری برای سال 1400 بیشتر بشود. این کاریست که همکاران واقعا دارن با تمام وجودشون تلاش میکنن. قطعا در ابتدای تر موانعی وجود داره، اونهایی که منافعی داشتن از بالاخره منافعشون از بین رفته یا دچار کاهش منافع شدن، اونها ممکنه سنگ بندازن. این که الان دارویی وجود داره ولی میگن وجود نداره و مجبور بیمار به واسطه شرایط خاصی که داره و الزامی که برای تهیه دارو داره ممکنه مجبور بشه بیرون بخره، اینا چیزاییه که من فکر می‌کنم
خیلی هم مهمه. آقای دکتر محسنی پشت خط بمونین. آقای رضایی، چون ما عزیز دیگه ای رو هم می‌خوام در خدمتشون باشیم، من یه سوالی از شما بکنم. الان بیمه سلامت مشکلش برای تأمین اون بحث ما به تفاوت قطعا به زودی به اون تعادل لازم خواهد رسید. آیا موضوعی هست که باید مورد توجه قرار بگیره برای اینکه شما بتونید تأمین بکنید داروی مورد نیاز بیمارانی رو که تحت پوشش شما هستن؟ سه ماه اولم که خب بعضی از دوستانی که از بیمه خاصی استفاده نمی کنن بعد رایگان بیمه سلامت رو استفاده بکنن، آیا الان چالشی وجود داره؟
من ابتدا عرض سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر محسنی بنده که با تلاش‌های زیادی که در مجلس دارن همواره پشتیبان حوزه سلامت بودن. خدمتتون عرض کنم این نکته رو باید اصلاح کنیم که ما در سازمان بیمه سلامت متولی تهیه و تأمین دارو نیستیم. ما به عنوان خریدار خدمت هستیم و تهیه و تأمین دارو به عهده سازمان قضا
و دارو. بله.
اونجاست که ای کاش فرصتی بود که همکارانمون از سازمان قضا و دارو در خصوص کمبودهایی که فرمودید و اشاره شده از اون دعوت میکردید که به حال پرسش شما رو بتونن پاسخ بدن. یعنی بله. ما در این خصوص مسئولیت متوجه ما نیست و اطلاعاتمون هم کامل.
بله خیلی ممنونم.
یکی از مزایای این طرح این بوده در واقع توجیهی که دوستان ما در سازمان قضا دارو داشتن برای در واقع تغییر نرخ ارزی که این مشکلات کمتر بشه. حالا اگر این مشکلات که همونجوری که اشاره داشتید هست، به هر حال من فکر میکنم نیاز به یه بازنگری داره و مسیر رو شاید نیاز باشه که ببینیم
یه مقدار تغییرش بدیم این مسیر. خیلی متشکرم آقای دکتر رضایی. انشالله که مجموعه شما در بیمه سلامت بتونه کمک کنه به مردم در تامین نیازهای داروییشون و در تامین هزینه های داروها که خب خیلی هم زیاده. ممنونم از شما و شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
خیلی ممنون و سپاسگزارم.
خواهش کنم.
خدا
نگهدار. بله. آقای محسنی بندپی تا مهمان بعدی تلفنی ما بیان پشت خط، من یه نکته‌ای رو عرض بکنم.
شما که آیدی شده زایی گفتن، حالا من در ابتدای عرضم واقعا تشکر کردم که ما انتظارمونه با توجه به اینکه به دنبال این تر واچاق دارو، یعنی داروی ارزانی که به صورت فراوان در جامعه در دسترس بود، و قبل از اینکه در دسترس مردم قرار بگیره توسط دلالان دارو به خارج از کشور به قیمت چندین برابر فروخته میشد، دیگه این سود برای این دلالان وجود نداره. بنابراین از بخش دارو به بخش‌های دیگه ممکنه مهاجرت بکنن اینا.
بله، قانون سوم نیوتن و قاچاقچی‌ها رعایت می‌کنن، از بعضی به بعضی دیگه منتقل میشه.
بنابراین دارو میمونه در کشور. چون میمونه، ما انتظارمون اینه که دیگه کمبود دارو برای داروهایی که در داخل تولید میشه وجود نداشته باشه. قطعا من فکر میکنم با مراقبتی که مجلس خواهد کرد، یعنی ما به طور جدی واقعا داریم هم نظارت میکنیم هم به کمک وزارت بهداشت اومدیم. این 4000 قولی میلیاردی که همتی که الان آیدو شده زایی اشاره فرمودن و ما قرار اینو ببریم با فشارهایی که الان بحث یک دسته ارزش افزوده نظام سلامت ما هست که متاسفانه تا کنون یه بخش بسیار بسیار اندکی محقق شده بود. الان کمیسیون بهداشت درمان مصمم است و وزیر محترم اقتصادم اخیراً اعلام کرده بود که از برج 5 این 1% رو دیگه به حساب وزارت بهداشت وارد خواهند کرد و این 1% یک رقم درشتی خواهد بود. در سال گذشته فکر می‌کنم اولوش 17 تا 19 هزار میلیارد بود که شاید یک صدومش هم یا یک پنجاهوش هم ندادم وزارت بهداشت.
درسته،
تو 4-5 ماه اول، تو 4 ماه اول 11,200 میلیارد تومان بوده که از این 11 و خورده‌ای که قرار شد بالاخره 10 همت شو پرداخت بکنم به وزارت بهداشت، فعلا فکر کنم 4 خورده‌ای رو پرداخت کردن. ما پیگیر هستیم که منابع که اختصاص داده بشه.
الان منابع شما میگه آقای دکتر محسنی، اجازه بدید ما چون مهمان بعدیمون هم اومدن
بخیر. آقای دکتر حیدر محمدی، مشاور رئیس سازمان غذا مردم. بله.
در خدمت شما هستیم.
آقای دکتر محمدی سلام، شبتون بخیر.
بنده هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان محترم رادیو سلام.
آقای دکتر اولا که تبریک میگم، بالاخره یکی از دوستان سازمان غذا و دارو به ما پیوستن، چون ما همیشه هر وقت در مورد دارو صحبت میکنیم خیلی سخت دوستانمون رو پیدا میکنیم، اما خدا رو شکر سازمان غذا و دارو در دولت 13 به نظر میرسه سازمان پاسخگوتری شده نسبت به گذشته و این بسیار بسیار ارزشمند و قدردانی میکنم از شما. و نکته مهم که با آقای محسنی بندپی صحبت کردیم در رابطه بحث اعتبارات بود. این اعتبارات باعث شده که دارو به اندازه کافی، بعضی از دوستان میگن دارو نیست چون اعتبارات اختصاص پیدا نکرده. الان اعتباراتی که قرار بوده وزارت اقتصاد و سازمان برنامه بودجه به مجموعه سازمان بده، سازمان غذا و دارو، آیا داده؟
ببینید کلیات رو محسنی فرمود، ما به صورت تقریبی اگر بخوام عرض کنم خدمتتون حدود 70 هزار میلیارد تومان سالیانه معادل دلاریش، یعنی حدود 3-3.200 میلیارد دلار بابت دارو و تجهیزات پزشکی و شیر و خشک تأمین ارز میشد به صورت یارانه ارزی. این عدد که معادل 70000 میلیارد بود، ما اعتقاد داشتیم بخشش داره از زنجیره خارج میشه به صورت قاچاق محسوس.
درسته، حالا اینا بحث کردیم در موردش. درسته،
حالا ببینید از این عدد قرار بر این بود که در صورتی که همه این اقلام در واقع اصلاح صفات ارزی بشن، ماهیانه حدود حالا در واقع 6-7000 میلیارد پرداخت بشه. با توجه به اینکه اولا 3 ماه از ابتدای سال گذشته بود این تأخیر شد، ما 23 تیر ماه شروع کردیم، تقریبا 4 ماه گذشته بود، و اینکه ما فاز یک رو به این صورت شروع کردیم که فقط داروهای تولید داخل رو مشمول این طرح کردیم، قرار بر این شد که به صورت عدد حساب سازمان متعهد به بودجه 4000 میلیارد رو پرداخت بکنه. الحمدلله با یک مقدار تأخیر کوتاه در دو پرداخت 2000 میلیاردی این پرداخت شد به سازمان بیمه‌گر و این عدد من فکر میکنم فعلا برای یک از دو ماه
خب خدا رو شکر
دیگه کفایت کنه.
خب خدا رو شکر. آقای دکتر ما یک دقیقه وقت داریم، من میخوام 30 ثانیه شما و 30 ثانیه آقای محسنی بندپی صحبت بکنن. فقط خودم یه کوتاه بگم، آقای دکتر محسنی بندپی میگن که برخی از داروخانه‌ها دارن تخلف میکنن، باید باشون برخورد بشه. برخوردهای سازمان تعزیراتی هم با داروخانه‌ها واقعا جواب نمیده، چون وقتی 530% دارو گرون بشه طرف میره 5 میلیون تومان میرزه سازمان تعزیرات دوباره میاد گرون فروشی شروع میکنه. آقای هر دو عزیز بزرگوار بفرمایند به تعهد. حالا دکتر محسنی به حال استاد بنده هم هستن، مهمان اولمون بودن، اول شما 30 ثانیه و بزرگوار بعدی هم 30 ثانیه صحبت بفرمایید، جمع‌بندی بفرمایید چه مردم چقدر امیدوار باشن به اینکه دارو لاغر گران‌تر از این نشه و با متخلفین برخورد بشه.
من ضمن این که عرض سلام دارم خدمت های دکتر حیدری و تشکر میکنم از زحمات همکارانمون در سازمان دارو غذا، من فکر میکنم ما هرچی نظارت رو بیشتر بکنیم خود به خود تخلف خیلی پایین خواهد اومد. این نظارت میتونه نظارت الکترونیکی باشه، نظارت حضوری باشه، نظارت دوره‌ای باشه. نه تنها در این بخش، من فکر می‌کنم ما در اغلب بخش‌ها تاوانی که می‌پردازیم به خاطر ضعف نظارته. متشکرم.
خیلی متشکرم از این مدیریت زمانتون های دکتر محسنی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم.
قربان شما، خدا
نگهدارتون.
و مهمان ارجمند دیگه‌مون جناب آقای
که فرصت کم هست سریع از موقع ببینید، ما اولا برای اینکه مردم عدالت رو در واقع احساس کنن، اصل هدف این تریم پرداخت از جیب مردم تغییر نکنه. خب قرار شد که کل این در واقع یارانه مربوط به ارز بیاد در بیمه ها هزینه بشه که
بله.
در واقع به این نحو که پرداخت از جیب مردم نسبت به قبل تغییر نکنه. فعلا این هست، یعنی مردم اگر غیر از این رو مشاهده میکنن باید به سامانه 190 و معاونت های قضا و دوره سراسر کشور اطلاع رسانی کنن، حتما برخورد میشه. در کنار این قضیه از روز 23 تیر ماه که طرح شروع شد، مستمرن همه داروخانه‌های سراسر کشور بالغ بر 12000 بازدید انجام شده از داروخانه‌ها، که در واقع به جز در واقع بازدیدهایی که همکارای ما در سازمان‌های بیمه انجام دادن برای پوشش بیمه دارو، این در واقع بازدیدها انجام شده برای اینکه اصلا داروخانه همین که دارو رو آزاد نکنه، همین که ارائه خدمت بکنه، همین که گرانفروشی نکنه.
ممنونم.
بازدیدهای ما نشون میداد که خدا رو شکر بین 2-3% تخلف انجام گرفته بود. خب نسبت به موارد مشابه قبلی عدد خوبی است و این نافیه در واقع تداوم بازرسی‌های ما نیست. مستمرا بازدیدها انجام میشه تو همه فازهای ترک برای داروهای وارداتی شیر و خشک و تجهیزات پزشکی، ان شاء الله
اونم اجرا بشه. ان شاء الله
انشالله این بازیزا انجام
میشه. انشالله مردم 190 رو فراموش نکنن. آقای محمدی گفتن که حتما گزارش کنید تخلفات. ممنونم آقای محمدی، شما رو به خدا بزرگ میسپارم.
شب بخیر.
سلامت باشید.
شب بخیر آقای دکتر.
پاسخ به دغدغه‌های شما
در حوزه سلامت اجتماعی.
طرح سوال از شما،
پاسخ از مسئولان. روی خط خبر.
مقارن ظهر امروز پس از پایان جلسه دادرسی متهم برومند نجفی در دادگاه کیفری یک واقع در مجتمع قضایی شماره 5 کرمانشاه و پس از اتمام جلسه دادرسی در حین بدرقه متهم برای اعزام مجدد زید زندان، در آستانه ورود به اتومبیل زندان از ناحیه دو نفر از نزدیکان مقتول در واقع مورد حمله قرار میگیره که یک نفر با سلاح در ابتدا مأمورین رو در حال مشغول به خودش میکنه و نفر دوم با سلاح گرم متاسفانه با اصابت چند گلوله متهم برومند نجفی رو زخمی و پس از اون متاسفانه در بیمارستان منجر به فوتش میشه.
آقای کرمی، قاتل یا قاتلان این در واقع حادثه شناسایی شدند، دستگیر شدند؟
بله، قاتلین قاتل البته و کسی که معاونت
در معاونت
بله شناسایی شده، تحت تعقیب هستند و تمام تمهیدات لازم از سوی دستگاه قضایی و همچنین نیروی انتظاری به کار گرفته شده. انشالله در اسرع وقت و به زودی دستگیر خواهند شد و مطابق قانون با اونها برخورد قانونی لازم حتما اتخاذ میشه.
متشکرم آقای کرمی، دادستان عمومی و انقلاب استان کرمانشاه.
با خبرنگاران
روی خط خبر.
و آخرین خبری که دربارش می‌خوایم صحبت کنیم، خلأهای قانونی در حمایت از محیط‌بانان هست. با توجه به تشریح که شنیدید به نقل از آقای کرمی، دادستان کرمانشاه، اما در این خصوص با سرهنگ محبت‌خانی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست و آقای محمد داسمه وکیل تخصصی حوزه محیط زیست گفتگو خواهیم کرد. جناب سرهنگ محبت‌خانی سلام عرض می‌کنیم.
به نام خدا. بنده عرض سلام دارم خدمت جناب عالی، همکاران محترمتون و شنوندگان محترم. در خدمت
شما. خواهش میکنم آقای داسمه، سلام، شب بخیر.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت جناب عالی و تمامی شنوندگان عزیز برنامه.
خب من به همراه همکارم آقای امینی در خدمتتون هستیم و
میخوام من هم سلام عرض میکنم خدمت هر دو عزیز.
خواهش میکنم. سلام اندام عرض سلام دارم خدمت شما.
خیلی ممنونیم از شما. جناب سرهنگ محبت‌خانی، شاید بهترین و اولین پرسشی که در ارتباط با حادثه قتل محیطبان نجفی بهتره که با شما در میون بذاریم اینه که خبر از دستگیری عاملان قتل شده تا به این لحظه؟
خب پیگیری بسیار جدی در حوزه قضایی و انتظامی استان کرمانشاه وجود داره برابر حالا پیگیری که داره انجام میشه از مرکز و دوستان قول دادن که به همین زودی انشالله بتونن این قاتل و متواری و دوتا همدسته که داشته رو دستگیر بکنند و برابر اطلاعاتی هم که داشتن از تمام امکاناتی که در استان هست دارن استفاده میکنن انشالله بتونن به زودی دستگیر بکنن.
خب جناب سرهنگ در ارتباط با همین حادثه گفته میشه که فشار برخی هنرمندان و چهره در فضای مجازی و بحث نفرت پراکنی علیه مقتول و کوتاهی در دلجوی خانواده باعث شده که چنین حادثه پیش بیاد. خیلی معتقدن که اگر شاید چهره ها مداخله نمی کردن و اصلاح نظرهای بیمورد نداشتن خانواده مرحوم فلاحی رضایت می دادن، هرچند که پدرشون بارها گفته بودن که رضایت رو موکول کردن به زمانی که ایشون پای چوبه اعدام بیان. بفرمایید که واقعا همینطوره این فشارها منجر شده که این اتفاق بیفته؟
ببینید ما به خاطر همین موضوعات که فردا را شخص یا اشخاص نیا صحبت بکنن، چرا فقط رفتی دنبال رضایت بعد ایشون رضایت نداد و محکوم به قصاص شد و محیطبان قصاص شد. اگه اون کار رو دنبال میکردیم فردا اگه رضایت نمیداد قصاص میشد، خب باز زیر سوال بودیم. و اگر باز بحث رضایت گرفتن رو و استفاده نکردن از ریشتفیدان و بزرگان و متنفذین محلی و حتی کشوری رو نمیکردیم، ممکن بود باز سوالی بشه که چرا فقط مباحث حقوقی رو دنبال کردید. در دو بود سازمان کار رو دنبال کرد.
بله.
واقعا هر دو بود رو ما رفتیم جلو. هم دنبال این بودیم که بتونیم از این خانواده مقتول یعنی شکارچی مقتول بتونیم رضایت کسب کنیم و اقدامات بسیار موثر از افراد شاخص استفاده شد در این زمینه. مسئولین استان انصافان خیلی کمک کردن، رئیس شورای حل اختلاف استان و حوزه قضایی استانداری و یک بار هم خود معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان با خود بنده حضورا رفتیم و هماهنگی شو بود در محلی باش ملاقات بکنیم با پدر.
یعنی کارو تا جای پیش بردین که درخواست اعاده دادرسی در پرونده محیطبان
نهایتا وقتی رضایت نمیتونیم، یعنی واقعا نمیتونیم این ریس رو بکنیم و پیگیری حقوق نکنیم، فقط بگیم فقط رضایت بریم بگیریم، نمیشد این ریس رو کرد. الان با این کار واقعا من نمیدونم چه واژه‌ای به کار ببرم،
خودسرانه
فرد انجام انجام داد این پدر مقتول و محیطبان رو مظلومانه و دست و پا بسته جلوی دادگاه بس به رگبار. شما ببینید مشخص شد این فرد چه وضعیتی از رو روانی داشته که واقعا ما مثلا انتظاری رو نباید داشته باشیم که میخواست حتما رضایت بده. قطعا ایشون میرسید به اون در آخر میخواست قصاص انجام بده و از نظر ما هم واقعا محیطبان حالا ما اعتراض کردیم
مسئولیت نداره متاسفانه یک محیطبان.
بله قضات محترم در دیواره ایل کشور به این تشخیص رو دیدن که قتل عمد نبوده، رأی صادر شد تقریبا، یعنی اعاده دادرسی برای ماده 476 قر اونجا رأی قضات محترم هست، یعنی نوشتن چرا قتل شبه عمد.
بله متاسفانه این رفتار خودسرانه باعث شد که آقای محبت خانی من هممون متاسف شدیم از این قضیه که عزیزی که هر حال حالا در روند یک پرونده‌ای داشت مسیر به سمت این میرفت که واقعا محیطبانای دیگه هم ببینن که قانون داره ازشون حمایت میکنه، اما با رفتار خودسرانه بستگان این شکارچی مقتول اتفاق بدی افتاد که خب خیلی هم ناراحت کننده بود. اما اجازه بدید
قصوری هم به مامورین بدرقه وجود داره که
اصلا صد اصلا من همین رو میخوام بگم مثلا هزار تا سوال وجود داره جلوی در دادگاه چجوری طرف تونست اینجوری بیاد و فرار کنه. بله و خب مسائل مختلف. اما اجازه بدید آیه جناب سعید محمد خانی من از آیه داسبه سوال بکنم. آیه داسبه شما به هر حال کارشناس این بخش هستید، حقوق رو کاملا هم میدونید و هم بهش آگاهی دارید، چه کار باید بکنیم که این اتفاقات تکرار نشه؟ ما محیطبانان زیادی رو داشتیم که برای حفاظت از محیط زیست این آب و خاک جانشون رو از دست دادن و خب یک محیطبانی هم مثل این مرحوم که خب این چالش براش به وجود اومده. واقعا این همه سال نمیشه یه کاری کرد، نمیشه یه لایحه قانونی داد، نمیشه مجموعه کانون دوستان که تو حوزه وکالت هستن و یگانه حفاظت محیط زیست دست به دست هم بدن، یک روش و یک مسیر قانونی رو برن که ما یک بار برای همیشه دیگه محیطبان بدونه اگر قراره برای حفاظت از یک محیط زیست یا یک موجود زنده‌ای که داره نسلش منقرض میشه یه شلیکی کرد به یک شکارچی غیر مجاز، فردا این همه داستان براش به وجود نمیاد. نمیشه واقعا هیچ کاری کرد.
این رو هم اضافه کنم که روی پرونده مرحوم نجفی محیطبان همزمان سه وکیلم کار می‌کرد.
بله بله بله. آقای جاسمی میشنویم از زبان شما.
من ابتدا تسلیت میگم این زایی تلخ و بسیار قتل فجیع و دردناکی بود و حسب دستورالعمل‌های یگان حفاظت سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمین تربیتی زندانی و متهمی که در زندان به سر می‌برد مسئولیت حفظ جان و بدرقه و اعزامش به زندان به مراکز قضایی و مراکز درمانی